أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبت الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصافة العباد وأركان البلاد. زائر ولی خدا که در سیر روحانی خودش، در سیر عرفانی خودش، خود را به کوی محبوب رسونده است و مجال و فرصتی برای گفتگوی حضوری با محبوبش پیدا کرده، در مقام اظهار ادب و بازگو کردن اعتقاد خودش در مورد الگویش، اینچنین با اون بزرگوار صحبت میکنند. برخی از صفاتی رو که نسبت به محبوب مورد ملاقات در زیارت جامعه برمی‌شمردیم توضیح دادیم و حال به جملات نورانیه و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار. قاد جمع قائد هست. قائد به معنی پیشوا، ولی یک نوع لطافتی دارد. قائد نوعاً در کلمات عرب که ساربانی و شتربانی برای اونها امر شناخته شده اید، اگر شتربانی ساربانی قافله شتران رو در مسیر سفری که مقصدی در پیش دارد به هم بسته باشد و زمام جلوترین و پیشترین شتران رو در اختیار خودش گرفته باشه، حرکت میکنه، هیچ فاصله ای این قافله با او نداره، به دنبال او حرکت میکنند. این رو میگفتن قائد. بعد که جامعه نظامی پیدا کرده، اگر رهبری نسبت به امتی همین حالت رو پیدا کرد که امت به هم دیگر بسته است، همه را هم همین قائد به یک دیگر مرتبط کرده و خود هم پیشا پیش در حرکت. بنابراین اگر فردی محرک جامعه باشه ولی خودش متوقف باشه، ایستا باشه، پویا نباشه، متحرک نباشه، این نمیتونه قائد باشه. گویی که امتی با فرمان او حرکت میکنه ولی خودش بی حرکته، خودش جلودار نیست، این نمیتونه قائد باشه. گویی که دیگران از او بهره بگیرن، از نیروی او، از اعتبار او، از وجاهت او بهره بگیرن و خودشون را بیفتند. قائد اگر خیلی فاصله داشته باشد، از فاصله های دور کنترل از راه دور میکنه، میبینن یک کسی حرکت کرده به مقصد رسیده، اینها هم شوق پیدا میکنن که حرکت کنن به مقصد برسن، باز نمیتونه قائد باشه. و اگر گروهی رو جلو انداخته باشه و اینها رو هول میده که ببره، خودش هم حرکت میکنه ولی پشت قافله حرکت میکنه. باز این نمیتونه قائد باشه. قائد کسیست که پیش امته، پیشوای امته، جلودار امته، با امت هم فاصله نداره، ارتباطش رو با امت حفظ کرده و این امت هم با همدیگر امت شده هم، یعنی مقصد واحدی دارن. ام را که ام میگوین، مادر را که ام میگوین، برای اینکه مقصد طفل مادر خودشه، هر جا بره به سوی مادر برمیگرده. مکه را ام القرا میگن، قرآن را ام الکتاب میگن. برای همین است که یک نوع مرجعیتی دارد، مرجع مرجع بازگشت امور همه شهرها به اون مرکزیت، همه کتاب ها به این کتاب. امت را هم که امت میگویند، برای اینکه اینها مجموعی هستند که مقصد واحدی دارند. پس اگر یک گروه هم آرمان هم هدف در یک رشته به هم اتصال داشته باشند، به این اتصال را هم اون پیشوا برقرار کرده باشد و خودش پیشتاز، پیش قراول، جلو داره و در حال حرکت به سوی مقصد، هم خود در حال سیر و حرکت و هم امت را به حرکت در آورده و دنبال خودش می کشاند. پس اگر امتی جلوتر از اون محرک بودند، اونها اون محرکشون پیشواشون نمیتونه باشه. اگر عقب موندن نمیتونن بهش برسن، باز هم امت اون قائد نمیتونن باشه. در این جمله کسی که به زیارت امامی رفته، خودش رو در حضور مولا امیرالمومنین میبینه، یا انشاءالله قسمتش رو زیارت حضرت فامن الحجاج علی ابن مسر رضا که ماه ولادتشون هست و نزدیکه، اگر مشتاقان این توفیق زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا سلام الله علیه رو پیدا کردن و به عنوان زائری که سیمای محبوب خودش رو در این زیارتنامه داره مجسم میکنه که در برابر که شخصیتی قرار گرفته، اگر اظهار میکند سلام به شما ای قادت الامم، ای پیشوایان امتها، این میخواد بگه که همه امتهای توحیدی، امم خدا پرست، همه و همه در ارتباط با شمایند، در اتصال با شمایند. اگر جوامع توحیدی و همدیگر ارتباط دارند، این رشته ارتباطشون رو محبت شما، اعتقاد به شما و تعلیمات شما این رشته ارتباط را به هم مربوط کرده است. و من هم که جز این امتم، خودم رو جدای از شما نمی بینم. گویا راه خدا بازه، شما در این راه پیشوایید، من هم به دنبال شما روانم، شما جلو من حرکت میکنید و من هم عقب قافله به دنبال این کاروانی که شما پیشا پیشش دارید به سوی خدا بالا میروید، من هم در مسیری که شما رفته اید و اوج گرفته اید، من هم لنگان لنگان در همین رشته، رشته ارتباطم قطع نشده، در همین قافله هم و دارم میام به دنبالتون. و قادت الامم، از این تعبیر ما هم ارتباط خودمون رو، اتصال خودمون رو در حرکت معنویمون، در حرکت ظاهری بندگی، یعنی در حرکت شرعیمون، در حرکت دینیمون، در حرکت قلبی و روحیمون به دنبال اونها داریم حرکت میکنیم. خودمون رو در جمع امت میبینیم. ما امسال که ایام تعطیل در زیارت حضرت سامان الحجاج نیابت همه دوستان و این جمع عزیز رو هم داشتیم، یک جمله رو از یکی از بزرگان نقل میکردن، امسال برای من خیلی نمود پیدا میکرد، از یکی از بزرگان اهل معنا که در ارتباط با حضرت رضا بوده، در ارتباط با ائمه معصومین بوده، اهل باطن بود، جز افرادی بود که خدا چشمش رو باز کرده بود، ازش پرسیده بودن شما چه وقتها دوست دارید در حرم حضرت رضا فرامرز علیه باشه. ایشون گفته بودن در شلوغ ترین وقت ها، در شلوغی آدم قطره ایست در دریا. آدم وقتی تنها باشه، درسته تنهایی دلا خو کن به تنهایی، آدم دنبال اینه که یک فراغتی پیدا کنه، هیچ کسی او رو از محبوبش باز نداره. آدم وقتی در جمع هست، چه بسا حواسش به این و اون پرت بشه، یا اینکه نگران ریا باشه. آدم وقتی در پیش ادعی داره نماز میخونه، چه بسا به دلیل پرهیز از ریا نمیتونه سجده های طولانی توأم با گریه داشته باشه، اون حالات رو داشته باشه. اما اگه خدا خلوتی به اون نصیب کرد، یک خانه خلوت، یک اتاقی در یک خوابگاهی خلوت، دوستش امشب نیومده مسافرت رفته، در دل شب بلند میشه میبینه هیچ کی نیست، میگه عجب فرصتیه. اونگاه یک یا الله میگه، یه سجده های طولانی به عمل میاره، یه نماز ها میخونه، حالی داره. اما میدونید در همین حال پیدا کردن خود آدم برای خودش که مانع بزرگیه. وقتی آدم اون حال رو که پیدا کرد، حال خودش رو میبینه، یه خود احساس سبکی میکنه، فکر میکنه مشکلاتش حل شد، فکر میکنه گناهانش سبک شد. خود این خطره، ضمن این که برای انسان یک فرصتی، یک توفیقی، انسان از این خلاصه چهره هایی که خیلی اطمینان نداره که چهره ها غبار معصیت نداره، و دیدار بعضی از چهره ها انسان رو از یاد خدا باز نمی دارد. نوعا دوستی های ما دوستی هایی نیست که ما را با یاد خدا معنوس کنند، ما را از دنیا برتر سازد، دنیا رو پیش ما کوچک کنند. شما پیش رفقاتون قرار می گیرید، راستی این توفیق رو دارید که رفیقی پیش شما آمد، دنیا براش کوچک بشه. ارزش ها، اخلاق، معنویت، اون عشق ها، صفاها، خداجویی ها، امام زمان یابی ها براش مطرح بشه. و اگر نیستید اینجور، زمان زمان شما، شما امروز بالاترین انرژی رو خدای منان هم در ظاهر هم در دل به شما داده. انسان سنش یه خورده بالا رفت، دیگه دل اون نشاط رو نداره، نشاط عبادت رو نداره، نشاط پرواز رو نداره. امروز روزیست که شما به هر کسی برخورد کردید، خصوصا این افتادگان در وادی دنیا رو که خیلی تعلق دارن، قصه دنیا رو زیاد میخورن، نگرانی های مادیت دارن، شما سبکبالید، هنوز آلوده نشدید. ضمن این که برای شماها مغتنم خلوت با خدا، پیغمبرم اسوه ماست دیگه، سالی یک ماه رو از مردم کناره میگرفت، به متن طبیعت میرفت، جایی که هیچ کس نبیند، او هم هیچ کس رو نبیند، خودش باشد و خدای خودش. اگه یه همچه خلوتی برای انسان پیش بیاد مغتنمه، ولی در این حال خطرناک هم هست، با آدم ممکنه غروری دست بده. اما وقتی در جمع میلیونی آدم اونجا گم میشه، میبینه اینقدر نیایش های خالصانه، اینقدر زجه های عاشقانه، اینقدر عشق های زلال هست، میگه تنها من نیستم که این همه رهرو، این همه مشتاق، این همه سالک، این همه عارف آمده ان عاشقانه زمزمه میکنن، منم قطره گم شده یه در این دریا. خودش میندازه تو دامن این دریا، این دریای وسیع که دامن رحمت گسترده خدا شده، به صورت یه قطره خودش میندازه تو دامن دریا و دیگه به حساب نمیاد. اینجا پیشوایی امت رو مطرح کرده. اماما من ظاهر شما، من با شوق به سوی شما آمدم، من به سوی شما رو آوردم، اما تنها من نیستم ها، امم خودش رو در متن خلقت میبینه، نه در متن ظاهرین محدود میبینه، احساس میکنه همه خداپرستان به دنبال این امام روانه، از خودش خجالت میکشه، اولیاء خدا همه دنبال این آقا، به مقصد رسیده ها همه به دنبال ایشون حرکت کردند و به مقصد رسیدن، یعنی منم راه پیدا کردم در این جمع دنبال این آقا را بیفتم، قادت الامم، نه قائد منی، نه پیشوای منی، فدات بشم، من به دنبال شما آمدم. ولی وقتی آمدم خودم رو گم دیدم تو این دریای وسیع. هر که پیش خدا حرکت کرده، هر که راه خدا رو در پیش گرفته دنبال شما آمده. الان که من از خودم بیرون اومدم، چشمی خدا برام باز کرد، همه امم رو دارم میبینم که یک جا دنبال شما حرکت میکنن. پس اقیانوس عظیم کاروان اهل توحید، همه و همه به دنبال پیشوایان شما، 14 معصوم شما حرکت. و شما وقتی از خودتون بیرون اومدید، یه خورده بالا آمدید، خدا چشمتون رو باز کرد، گویا همه انبیا رو پشت سر امام رضا می‌بینید، گویا همه اولیا خدا رو پشت سر امام رضا می‌بینید، گویا همه شهدا رو می‌بینید که در صف صف در صف پشت این امام در حرکتن. اون وقت هم از کندی حرکت خودتون خجالت می‌کشید و هم از این که عجب به من هم این منت گذاشته شد در راهی که همه انبیا پشت این امام دارن قدم میزنن، به امام در یک رشته متصل، یک رشته عشق، یک زنجیره عشقی که زمان به دست این زمان داره، ولی همه دلها رو در این زنجیره به هم وصل کرده. دل من هم مربوط به این رشته وسیع شده، هم خودش رو کوچک میبینه، هم خودش رو فانی میبینه، دیگه خودش نیست، این دریا داره حرکتش میده. تا آدم خودشه خیلی حرکت نمیکنه، نیرو نداره، که یه قطره که نمیتونه این روشنایی رو ایجاد بکنه، اما این قطره ها وقتی دریا شدن میبینید که دنیای تاریک رو روشن میکنن. من هم یه قطره تو دریا میشم، پس من هم در تولید نور مؤثر خواهم شد. و جعلنا للمتقین اماما، خودش رو در زمره امامان جوامع میبینه، نه اینکه همه امم به دنبال این امام در حرکت به سوی خدایان. و قادت الامم و اولیاء النعم، اولیاء نعمت ها شمایید. اولیاء جمع ولیه، ولی معانی مختلفی براش گفته شده، ولی به معنی محب، به معنی دوست، ولی به معنی مربی سرپرست، ولی به معنی مالک، ولی به معنی صاحب، ولی به معنی عاشق، همه اینها گفته شده است. اما در همه اینها موالات یک نوع تبعیت، یک نوع ارتباطی که تو یک خط دنبال همه، حالا دوستی باشه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه ولایت به معنی دوستی باشه، دوستی ولی یه دوست خودشه، یعنی در حرکت ها هماهنگن، پشت هم حرکت میکنن، در یک خط حرکت میکنن، این ولایت به این معناست دیگه. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین بعضی بر بعض دیگر ولایت دارن. اگر بگیم مثلا بعضی بر بعض دیگر محبت دارن، نسبت به یک دیگر دوستن، این موالاته، دوستی صرف نیست بریده ای از هم باشن، این دوستی اینا رو به هم دیگه ربط داده. وقتی این حرکت میکنه اونم حرکت میکنه، وقتی این فریاد میزنه اونم فریاد میزنه، وقتی این حمله میکنه اونم حمله میکنه، وقتی این دفاع میکنه اونم دفاع میکنه. خلاصه یک نوع تبعیت از هم در جامعه اهل ایمان موالات هست. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، از این المؤمنون بعضهم اولیاء بعض گرفته تا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاة و هم راکعون، ولی شما الله، ولی شما رسول الله، ولی شما مؤمنین هستن. کدوم مؤمنین؟ اون مؤمنینی که در حال نیایش خالص با خدا که رکوع میکنن و هم میشن در برابر خدا، در اون حال رکوع هم خاک نشین ها رو از نظر دور نمی دارن. اونا ولی شما، میدونید ما چه اولیاء خوبی برای شما برگزیدیم؟ الله ولی شما، رسول الله ولی شما،
و دیگر بعد از رسول ما یک گروهی رو به عنوان ولی شما انتخاب کردیم که اینها در حال رکوع زکات میدن، یعنی در اون حالی که مستغرق جمال خدا هستن عائله خدا رو از یاد دور نمیدارن. این ضعفا اینا رسالت خودشون رو در آمدن به اینجا این میدانن که آمدن این ضعیف رو قوی کنن، آمدن این افتاده رو بلند کنن، آمدن محرومیت این محروم رو بزداید. اگر کسی این خصوصیت رو نداشت نمیتونه برای شما ولی باشه. اگر اهل رکوع نبود ولی شما نیست، اگر اهل رکوع تنها بود ولی بیاد مستضعفین نبود، بیاد فقرا نبود، حساسیت برای اونا نداشت، اون هم ولی شما نیست. نیچه خصوصیات ممتازی رو قرآن کریم در ولایت برای شما مطرح میکنه. انما ولیکم الله، شما حق ندارید تحت سرپرستی هر کسی قرار بگیرید، فقط سرپرست شما و ولی شما خداست و رسول خداست و کسانی هستند، مؤمنینی هستند. اینجا دیگه جمع آورده، مؤمنینی هستند که اینها در حال رکوع زکات میدن. ارتباط با خدایشون مانع از ارتباط با خلق خدا نمیشود، مؤکد ارتباطه. اینا زمینی که در ارتباط با خدا هستن مأموریت الهی دارن، ارتباط الهیشون اینا رو مرتبط با بندگان خدا هم ساخته. اولیاء نعم، حالا در این اولیاء نعم ممکنه بگیم که شما سرپرست نعمت ها هستید، یعنی هر نعمتی به دست هر صاحب نعمتی رسیده است با سرپرستی شما اون نعمت به او رسیده است. یا نه، اولیاء النعم اساسا هر کسی هر کمالی دارد، هر نعمتی دارد، چه نعمت ظاهری چه نعمت باطنی، چه نعمت دنیوی چه نعمت اخروی. نعمتهای ظاهری مثل حواس پنجگانه، مثل امور ظاهریه که زندگی مادی ما رو تأمین میکنن. نعمتهای باطنی مثل علوم ما، مثل معارف ما، مثل خود محبت، عشق. آخه ادهی هستن که دلشون عاری از عشق، محبت ندارن، دل مردند. این دل مردگان از نعمت عشق چیزی نصیبشون نشده. عشق خودش از نعمتهای باطنی هستش. یا نعمتهای ظاهری از باب کتاب الله که ظاهر شرع، نعمت باطنی که ولایت و امامت امامان علیهم السلام که جان شرع، نعمت دنیوی مثل زمین و آسمان و این همه نعمتهایی که ما نمیتونیم بشماریم، یا نعمت اخروی که رحمیت خدا در آخرت ظهور پیدا خواهد کرد و ما مورد ترحم خاص پروردگار عالمیان روز قیامت خواهیم قرار گرفت. این نعمت هایی که رحمانیت رحمان اقتضا کرده یا رحمیت رحیم اقتضا کرده، هر نعمتی، نعم جمع، وقتی الف و لام سر جمع میاد افاده استغراق میکنه، یعنی تمام نعمت ها اولیاء شما هستید. حالا اولیاء نعمت شما هستید یا سرپرست نعمت ها هستید، یعنی منهای جهت دادن شما به این نعمت ها نعمت نیست. یه حدیث شریفی هست در اصول کافی، حدیث قدسی که جای طرحش در یه جلسه به خصوص مال اون حدیثه، ولی من به این نکته اشاره میکنم در ارتباط با نعمت. در این حدیث شریف پروردگار ممنون می‌فرماید که ما تقرب الی عبد احب الی مما اقتربته، بنده ای به من نزدیک نمی‌شود با وسیله ای محبوب تر از اون چه که من بر او واجب کردم. محبوب ترین چیزی که بنده را با مولای خودش نزدیک می‌سازد فرائض است. خدا فرموده بنده تقرب به من پیدا نمی کنه، خودشو به من نزدیک نمی کنه به چیزی محبوب تر از فرائض. این نکته داره که چرا فرائض محبوب ترین چیزیست که بنده را به هم نزدیک می سازه. خب وقتی بنده با نردبان فرائض و واجبات مأموریت مولا را قبول کرد، وقتی امر مولا متوجه او شد و او در مقام اجرا امر مولا برآمد، ارتباط بین مولا با عبد برقرار میشه. آمر و مأمور یه ارتباطی با هم دیگه برقرار میکنن. حالا که ارتباط پیدا کرده، میخواد هی با یه بهانه های بیشتر نزدیک بشه. انه یتقرب الی بالنافله، او با نافله خودش رو به من نزدیک میکنه. نافله هر امری که خدا الزام نکرده انجامش رو، ولی خوشش میاد از انجامش. هر کاری رو که خدا میپسندد، ولو الزام نکرده، امر نکرده، دستور نداده، ولی خدا میپسندد. این کار رو اگه شما انجام بدید خدا خوشش میاد. انه یتقرب الی بالنافله، او با نافله خودش رو به من نزدیک میکنه. حتی احبه، تا جایی که من او رو دوست بدارم. اینقدر از کارهایی که خدا خوشش میاد به این کارها خودش رو مشغول میسازد که خدا خوشش میاد از این بنده. عجب بنده من مثل این که میخواد من رو راضی کنه. تمام همش اینه که من رو خوشنود کنه. اون کارهایی هم که من واجب نکردم، الزام نکردم، هر کاری رو که من دوست دارم، هر کاری رو که من رو خوشحال میکنه، این بنده دنبال اون کارهاست، پیدا کنه چه کاری من رو خوشنود میکنه. وقتی بنده ای از طریق نافله مرا خوشنود میکند، من او رو دوست میدارم. وقتی دوستش داشتن چه میشه؟ کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم. و بصره الذی یبصر به، من چشم بنده ام میشم. و یده الذی یبطش بها، من دست بنده ام میشم. با اون دست دفاعیش، وقتی دست داره دفاع میکنه، قدرت دفاعیش خود من میشم. یده الذی یبطش بها. اذا سألنی اذا دعانی اجبته و اذا سألنی اعطیته، وقتی بخواندم جواب بهش میدم، وقتی صدام بزنه بی پاسخ نمیذارم، وقتی درخواستی ازم داشته باشه بهش میدم، هرچی بخواد بهش میدم. در توجیه این قضیه که خدا چی جور میشه که چشم کسی بشه، گوش کسی بشه، دست کسی بشه، مرحوم شیخ بهایی علیه مقام شریف توجیه بسیار لطیفی داره. ایشون میگه بنده به یه جایی میرسه، اگه بهش بگن که چشم برای چی میخوای، میگه چشم میخوام که مظاهر خدا رو ببینم. اصلا چشم میخوام که اثر او رو ببینم. میگن گوش برای چی میخوای، میگه گوش برای میخوام که خبر او رو بشنوم. دست برای چی میخوای، دست میخوام که دشمنان او رو بزدایم. تمام وجودش جهت پیدا کرده در ارتباط با او قرار گرفته. و منهای این جهت، اگر چشم این خاصیت رو نداشته باشد که ولی نعمت خودش رو ببینه، به درد نمیخوره. نعمت نیست که، نعمته. خدا به آدم چشم داده که با این چشم ببیند، معارفش اضافه بشه، ترقی بکنه. اگه با این چشم گناه میکنه، این نعمته یا نعمته؟ قطعا نعمته. خدا چشم داده تا انسان از دریچه این چشم، این ظرف خالی وجودش رو که به ظرفیت همه عالمه و باید قطر قطر از دریچه چشمش پر بشه، باید جمال امام زمان رو ببینه تا قدرت خدا رو با دیدن این عنصر ملکوتی دریافت کنه، در درون خودش با دیدن خدا رو دیده باشه. باید آیات قرآن رو تماشا کنه، باید اسرار عالم رو با این چشمش مطالعه کنه. در اسرار عالم فرج البصر هل ترى من فطور، بین ستارگانی که بالا سر چشمک میزنن نگاه کن، ولی یه بار نگاه نکن. فرج البصر، مکرر مطالعه کن در گردش این کائنات. هل ترى من فطور، ببین یه جاش سستی میبینی؟ خودت چقدر سستی در حرکت موجودات؟ هیچ جاش سستی نیست. شما چرا سستی؟ چرا کسیدی؟ فرج البصر هل ترى من فطور. حالا خدا این چشم رو داده، بگه که نگاه کن، دوبارم نگاه کن، سبارم نگاه کن، تا اینکه خلقت و عظمت خلقت رو درست بفهمی. این آیات خدا، در ذرات خاک مطالعه کن، نگاه کن، چشمتو مسلح کن، برو اعماقش رو پیدا کن، برو این منظومه ای رو که در ظاهر خیلی کوچکه، به چشم نمیاد، اما وقتی بازش بکنی میبینی جهان بزرگی. این منظومه درون ذرات رو با همین چشمت خودت مسلح کن، برو پیدا کن. حالا این چشمی رو که ما به شما دادیم برای این خاصیت ها، اگه با این چشم آدم رفت برای یافتن راه های توتعه ازش استفاده کرد، چیزایی که خدا اجازه نداد آدم نگاه کنه با این چشم نگاه کرد. خب این چشم دیگه معلومه خاصیت چشم بودن نداره. این چشم رو به ما داده بودن تا اون رو و آثار او رو ببینیم. نه تنها اون و آثار او رو ندیدیم، چیزایی که او رو ناراحت کرد او رو دیدیم. گوش رو برای چی پیدا کردیم؟ و جعل لکم السمع والابصار. شما روزی رو که از مادر به دنیا آمدید لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانستید. خدا به شما چشم داد و گوش داد، دو تا دریچه مهمه که شما جویبارهای علم رو از این دریچه و از این دریچه سرازیر قلبتون و روحتون و مغزتون بسازید. ولی خدایی رو پیشتون خرد کردن، شما باور کردید با همین گوش. آبرو مردم رو با همین گوش بردن، شما نشستید در بی آبرو کردن یک مؤمن، در بی حیثیت کردن یک مؤمن سهیم شد. خب معلوم نعمت نمیشه دیگه، نقمت میشه. پس اگه بخواد چشم ما خاصیت چشم بودن داشته باشه، گوش ما خاصیت گوش بودن داشته باشه، دست ما خاصیت دست بودن داشته باشه، یعنی برای چیزی که خدا ساخته در اون چیز به کار بره، ما نیاز داریم که سرپرست داشته باشه این نعمت ما، به ما جهت بده، بگه چشمت رو در کجا به کار ببر، در کجا به کار نبر. اولیاء النعم یکی از معانی که مورد نظر هستش و به نظر میرسد معنی خوبی هم هست برای اولیاء النعم، این است که ما در وقتی در محضر امام رضا علیه السلام قرار گرفتیم بگیم یا حضرت رضا، این چشم من در اختیار شما، این گوش من در اختیار شما، این دست من در اختیار شما، به چشم من شما فرمان بدی، به گوش من شما فرمان بدی، به اعصاب من شما فرمان بدی، بیاید اراده حاکم بر من خود شما باشید. من اراده ضعیفی دارم، تازه اونجاییم که اراده میکنم معلوم نیست درست اراده کنم، وقتی که اعصاب من بر عضلات من فشار میاره معلوم نیست در چه جهتی قرار میگیره. بیاید شما قدرت فرماندهی من رو خود شما عهده‌دار بشید، تا این اعضا و جوارح من که نعمتهای خداست نعمت بشه، وگرنه نقمت میشه. اولیاء النعم ما در محضرشون اعتراف میکنیم ما وجودمون مال شما، اگه خودتون در مالکیت خودتون تصرف در وجود من نکنید هدر میره، چشم من هدر میره، بخش عمده ای از وجود من هدر رفته، اگه گناه نکردم چیزی باش به دست نیوردم، هدر رفته ضایع شده. شما سرپرستی بیه سرپرستی بکنید، بیه خودتون منو تحویل بگیرید، من آمدم خودم رو تسلیم شما بکنم. اگه وجود من نعمته، اگه خود هستی نعمته، خدای منان این خلعت رو به تن من کرده، به من نعمت هستی داده، ولی نعمت شمایید، هستی رو شما جهت میدید تا به صاحب هستی برسد، تا الیه راجعون را من درست بگویم. میخوام همه وجودم به سوی او برگرده، ولی قادر نیستم، از عهده من ساخته نیست. ای امام رضا، وجودم خیلی پخشه، مثل آبی که اگه جمع میشد، اگه صدی بود اینا رو جمع میکرد، خیلی توائد و بحرها، خیلی سمینها حاصل خیز میشد در اثر جمع شدن همین قطرات. قطرات وجود من اگه جمع بشه یه دریاست، ولی این قطرات وجود پراکنده شده، این دل من یک جا قرار نداره، تمرکز حواس ندارم، هرچی میبینم دلم میره. ده ها جا دل دادم، به خیلی جاها خودم رو وابسته کردم، به دهکار کردم، وجودم پخش و پلا. اما اگه شما اولیاء نعم شدید، اگه شما صاحب نعمتید، اگه شما سرپرستی کردی منو، من دیگه خاطرم جمع خواهد شد که وجودم هدر نمیره و ضایع نخواهد شد. یکی از معانی برجسته ایست که به ذهن میرسه. لذا مرحوم شیخ بهایی علالله مقامه شریف میگه کسی که دنبال اینه که در زندگی کارایی بکنه که خدا خوشش میاد، ولی خدا نگفته حتما این کار رو بکنه، ولی دنبال کارای خدا پسنده، گشودن گره از کار کسی، خوندن نمازهای نافله، تلاوت قرآن، افزودن علم برای بیرون آوردن جامعه اسلامی از این ذلت، از این جهالت، از این وابستگی، نمیدونید چه جهاد بزرگی که یک دانشجوی موحد در میدان نبرد با استکبار میخواد خودش رو در میدان صنعت و علم قوی کنه تا دست دفاعی خدا بشه. این خیلی جهاده، خیلی جهاد عظیمی، به شرطی که قربتن الالله باشه، نخواد خودش رو گنده کنه، نخواد فردا سوء استفاده بکنه، هدف این باشه که اعتلایی برای اسلام پیش بیاره. خب یه کسی که در این شرایط هست، حالا با این کارهای خدا پسند خودش رو محبوب خدا کرده، خدا چشم او شده. خدا چشم او شده یعنی چی؟ یعنی این چشم فقط دنبال اینه که خدا ببینه، این گوش فقط دنبال اینه که آوای او رو بشنوه، آوازه و صیت او رو بشنوه، این دست فقط در اختیار اوست، فقط در اختیار اوست. هر کسی به وجود کسی به زندگی این مراجعه بکنه میبینه محور حرکت فقط خداست، محور دیدنش، شنیدنش، نوشتنش، خواندنش، تعلیمش، تعلمش، حبش، بغضش، قیامش، قعودش، تنفسش، همه بر محور خدا هست، همه بر محور خدا هست. این یعنی وجودش خدا شده دیگه، کنت سمعه الذی یسمع به، زندگیش خدا شده دیگه، درسش خدا شده، دانشگاهش خدا شده، صنعتش خدا شده. هر کی بیاد به هر گوشه ای از زندگیش نگاه بکنه میبینه آرم الله داره، همه جا نوشته لا اله الا الله، من نیستم اونه، من نیستم اونه، منو نبینید، ارباب منو ببینید، مولای منو ببینید، خالق منو ببینید. من اصلا آمدنم فلسفهش این بوده که او رو نشون بدم، من جارچی اونم، خودم هیچ کارم، من جارچی اونم، اومدم قبر کنم اونم. لا اله الا الله، یک همچه وجودی برای انسان پیش میاد و با همین وجود که نعمت، اگر در اون راستا قرار بگیره، اون وقت معانی دیگری هم برای اون هست که جاش اینجا نیست. خدایا به حقیقت حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا که این سلامهای این کلاس را هدیه حضرت کردن این جملات افتدای زیارت جامعه، خدایا ماه ولادت آقای ما حضرت علی ابن مسرزا مظهر رضای تو، هر کسی در هر گوشه ای بخواد تو رو راضی بکنه از کانال امام رضا باید راضی کنه. خدایا به حقیقت امام رضا قسمت میدیم، ظهور صاحب ما، طبیب ما، امید ما، پناه ما، حضرت مهدی صاحب زمان ما را نزدیک بگرد. نمیدونم شما عزیزان، شما عناصر نورانی، شما تشنگان، دلتون تنگ نشد سال گذشت آقاتون نیومد؟ نمیدونم الان دلتون تنگ نیست، انتظار ندارید میگید خب اون سال نیومد، انشالله این سال میاد. خدایا به حقیقت مادرش فاطمه زهرا این تشنگان دیدار را به وصال برسان. به حق محمد و آل قسمت میدیم مشکلات جهان اسلام رو، جامعه بشریت رو، این کشور انقلابی و شهیدان رو برطرف بفرما. پروردگارا از این که مشتی مظلوم در سرزمین بوسنی و هرزگوین به جرم موحد بودن، به جرم مسلمان بودن، خدایا ما دلمون ذوب میشه، احساس حقارت میکنیم، ناراحتیم از این که یک مش انسان رو به جرم مسلمان بودن در روز روشن اینجور قتل عام میکنن، اینجور زیر چکمه های ستم گرفتن. به این قدرتمندها و این مسلمان های بی ارز حق دارن نگاه میکنن، یه صدایی نیست از اینا حمایت بکنن. خدای ما ناراحتیم ولی کاری ازمون ساخته نیست، از این که در فلسطین مسلمان ها در محاصره قرار گرفتن، از این که در جای جای این جهان هر کس دم از توحید میزند، دم از اسلام میزند، مستکبرین ازش وحشت میکنن و در صدد نابودش هستن. خدایا جز دعا که فعلا اسلحه نداریم ما به اونا بدیم و کمکشون بکنیم، تو را به حقیقت اولیاءت، تو را به خون شهیدان راحت قسمت میدیم. خدایا همه مظلومین عالم، خصوصا مسلمانان مظلوم بوسنی و هرزگوین، مسلمانان فلسطین رو خدایا از این چنگال ستم و چشمه های ستم ستمگران نجات عنایت بفرما. پروردگارا کاخ ستم ظالمین رو بر سرشان ویران بگردان. به حق محمد و آل قسمت میدیم اعتاب و آلیات و حرمین شریفین از دست نااهلان و نامحرمان نجات عنایت بفرما. روح بلند امام عزیز و راحل ما، شهیدان سرفراز ما را، گذشتگان و ذوی الحقوق ما را، با پیامبر ما، با امامان ما، با حضرت رضای ما محشور و همشون را از ما راضی و خوشنود بفرما. بیماران، معلولین، مجروحین، جانبازان لباس عافیت بپوشان. دعای خیر امام زمانمون رو شامل همه ارادتمندانشون به این جمع بگردان. حاجات همه ما را برآورده بفرما. به محمد و آل قسمت میدهیم همه خدمتگزاران، خصوصا سنگرداران معنویت و اخلاق ما، مشعلداران هدایت و انقلاب ما، بلخص رهبر عزیز ما را در پناه امام زمان از همه بلیات محافظت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.